أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
منجزية العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. بحث بسیار مهمی که اینجا مطرح هست و اساساً علم اصول منعقد شده است تا در خدمت علم فقه باشد و علم فقه منعقد شده است تا به این هدف برسد، بحث حجیت و منجزیت و اینهاست. یعنی آنچه که ما دنبال میکنیم در حقیقت در علم اصول این هست که ما چگونه میتوانیم به حجت شرعی برسیم، حجت شرعی بیابیم. راهکار دستیابی به حجت شرعی چیست؟ و در کل فقه هم ما به هر دیدگاهی که دست پیدا میکنیم در حقیقت داریم به دنبال دیدگاه حجت میگردیم، اون دیدگاهی که دارای اعتباره. ما هم معنا کردیم حجیت رو در بحثای بحوث اولیا و سطوح بالاتر و در درس خارج، اونجا ما حجیت رو اینطور معنا کردیم، گفتیم حجیت عبارت است از الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه. این تعریفی است که ما از حجیت در بحث خارج خودمون، در بحث خارج اصول اونجا ارائه کرده ایم. حالا کار به تعریف خودمون نداریم، منظور بر تقدیر حجیت مهمه. و حجیت به تعبیر مشهور یک پایش منجزیته، و به تعبیر ما تو بحث خودمون مطرح کردیم این رو، ما بهش بگیم که یکی از آثار و لوازمش منجزیت هست. فرقی نمی کنه، به هر حال این جهت مهمه که ما ببینیم که کجا یه امری، یه تکلیفی، یه وظیفه‌ای این منجز است بر ما، یعنی گردنگیر ماست، یعنی حتمیست بر ما، یعنی باید ما اون رو انجام بدهیم. کدام دلیل حجیت دارد؟ یعنی اگر از طریق اون دلیل ما به یه حکمی رسیدیم، اون حکم حتما باید انجام بشه مثلا، یا کدام قاعده، کدام اصل دارای حجیت است؟ اینا برای ما مهمه، ما اینا رو میخواییم کشف بکنیم و اینا به درد ما میخوریم. الان هم که ما با علم اجمالی آشنا شدیم، فهمیدیم علم اجمالی یعنی مثلا من میدانم یکی از دو نماز در ظهر جمعه بر من واجب است، نمیدانم نماز ظهر است یا نماز جمعه. الان هم که با این بحث علم اجمالی آشنا شدیم، دنبال این هستیم که تکلیف اون بفهمیم که چیه و ببینیم که چه وظیفه‌ای بر ما منجز است و حتمی است و گردنگیره و تا کجا ما باید تابع باشیم. اگر در ذهن مبارک سروران مکرم باشد، در همین قبائل حلقه ثانیه پس از اینکه بحث از تمهید تمام شد، ما بحث بحوث و علم الاصول رو شروع کردیم، اولین عنوانی که داشتن تنویع البحث بود و بعد هم العنصر المشترک بین النوعین. در اونجا بحث قطع و حجیت قطع مطرح شد و اونجا فرمودن که عقل است که حکم میکند که القطع و حجتون، و بعد هم فرمودن این در ادامه بحثشون، من این عبارتشون اگر بخوانم، فرمودن والعقل کما یدرک حجیت القطع. حجیت هم قبلا گفتیم دیگه، یعنی منجزیت و معذریت. عمده مهمش هم منجزیت هستش که اونجایی که تکلیف رو به گردن ما میاره، به عهده ما میاره و ما لازم است تبعیت بکنیم. والعقل کما یدرک حجیت القطع، عقل همچنان که حجیت قطع رو میفهمد و درک میکند، کذالک یدرک ان الحجیت لا یمکن ان تزول عن القطع بل هی لازمتون له. عقل همچنان که اصل حجیت قطع رو میفهمه، همچنین درک میکند که حجیت ممکن نیست که از قطع و علم و یقین زائل بشه، بلکه همیشه همراه او هست. ولا یمکن حتی للمولا ان یجرد القطع من حجیته، حتی خود شخص مولا هم نمیتواند، مولا یعنی هم صفحه خداوند تبارک و تعالی، نمیتواند که قطع رو از حجیتش جدا بکنه و عاری بکنه و بگه که نه قطع پیدا کردی، نه این حجت نیست بر تو، یا چیزهایی از این قبیل، نه این جدا شدنی از اون نیست. ما این رو اونجا فرا گرفتیم، نمیدونم حالا چند درست قبل میشه، شاید فرض کنید که 20 درست قبل، کمتر بیشتر، بالاخره ما اونجا این رو فرا گرفتیم. خب حالا سوال، ما که فهمیدیم علم قطع و یقین دارای حجیت است، حجت است، منجزیت دارد، در علم اجمالی هم به هر حال ما یه علمی داریم، درسته در اطراف این علم شکوک و شبهاتی هست، اما اصلش یه علمیه. من میدانم که احد العنائین نجسون، یکی از این دو ظرفی که در مقابل من قرار گرفته یکیش نجسه، نمیدانم ظرف سمت راستیش یا ظرف سمت چپی هستش، اما اصل نجاستو که میدونم، که این که احدهما نجسون اینو که میدونم، که علم دارم بهش، علم دارم به این جامع، به این قدر مشترک علم دارم، میدانم در ظهر روز جمعه من به حال خودم رها نشدم، یه صلات و مایی بر من واجبه، یه صلات و مایی، یه نمازی بر من واجبه، دقیقا پر چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، فقط نمیدانم اون نماز ظهر است یا جمعه. البته تذکران عرض کنم این مثال است، نه که واقعا ما یعنی چیز دم نماز جمعه یا نماز ظهر داشته باشیم، نه مثال، صرفا یه مثال فرضی هستش. خب من ظهر جمعه میدانم یه نمازی بر من واجبه، نمیدانم ظهر است یا جمعه، ولی اصل اینکه یه نمازی بر من واجبه این رو من میدونم، ولذا نمیتونم همینطور بنشینم بی خیال مثلا به در و دیوار نگاه کنم یا بگیرم بخوابم استراحت کنم دیگه آقا جمعه است دیگه تعطیله دیگه نمازم احتمالاً تعطیله، نه این خبرا نیستش. اصل این علم من به این که بالاخره یه نمازی بر من واجبه، این منجزه، این منجزه، من نمیتونم با این مخالفت بکنم، من با این چی نمیتونم مخالفت بکنم. اگر من بخوام این رو، این علم رو نادیده بگیرم و باش مخالفت بکنم، در واقع با حجیت و منجزیت رو مقابله کردم و عقل چنین اجازه‌ای به من نمیدهد. من اگر بگم که من ظهر جمعه نه نماز ظهر رو میخونم نه نماز جمعه رو میخونم، نه عقل چنین اجازه به من نمیده. چرا اجازه نمیده؟ میگه اگر تو هم ظهر رو ترک کردی هم جمعه رو ترک کردی، پس قطعاً آمدی و با خود اون علم مخالفت کردی، چون علم تو به تو میگفتش که بالاخره یه نمازی بر تو واجب هست ظهر جمعه و تو هر دو نماز رو ترک کردی، یعنی اساساً نمازی نخواندی، پس قطعاً با اون علمت مخالفت کردی. یا به تعبیر دیگر عرضم خواستم که بله حالا اون تعبیر دیگر بذارید بعدن عرض بکنم، بر تقدیر مخالفت کردی و عقل چنین اجازهی به شما نمیدهد. میفرمایند که منجزیت العلم الاجمالی و علا ضوء ما سبق، در پرتو آنچه که گذشت، یمکننا، برای ما ممکن میگردد، تحلیل العلم الاجمالی، تجزیه علم اجمالی و تحلیل علم اجمالی، الى علم به احد الامرین، ما علم اجمالی رو تحلیل میکنیم، این تجزیه میکنیم، تجزیه میکنیم به علم به یکی از دو امر، و شکن فی هادا و شکن فی ذاک، میدانم یکی از برادرانم به مکه سفر کرده است، شک دارم که برادر بزرگتر بود یا برادر کوچکتر، میدانم این میخوام الان نماز بخونم، میدانم یکی از این دو لباس نجس بوده و باهاش نمیتونم نماز بخونم، نمیدانم لباس سفید رنگ بوده یا لباس مثلا فرض فرمایید که توسی رنگ یا آبی رنگ یا حالا هر چی، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این طور هستش، این علمی دارم به احد الامرین و شکی دارم در این طرف یا آن طرف. ففی یوم الجمعه، میخواد یه مثلا بنویسید که دیگه مشخص بشه این صرفا یه مثاله و واقعیت ندارد. ففی یوم الجمعه مثلا، در یوم جمعه، در روز جمعه به طور مثال، نعلم و به وجوب احد الامرین، علم داریم که یکی از دو امر بر من واجب است. کدوم دو امر؟ صلات ظهر او صلات الجمعه، نماز ظهر یا نماز جمعه. و نشک فی وجوب الظهر کما نشک فی وجوب الجمعه، و شک داریم در وجوب ظهر به شکل خاص همچنان که شک داریم در وجوب جمعه به شکل خاص. کلیشو میدونیم بر ما واجبه، اما این که حالا اونی که بر ما واجبه، اون نمازی که بر ما واجبه ظهر یا جمعه است، نمیدونیم. ولعلمو به وجوب احد الامرین به وصفه علما، علم به وجوب یکی از دو امر، یعنی یکی از دو صلات که من تعبیر کردم به صلات ما، علم به وجوب صلات ما، علم به وجوب یه نمازی به وصفه علمن به این عنوان که علم است، تشمله قاعدت و حجیت القطع التي درسناها في بحث سابق، شامل می‌گردد آن علم را قاعده حجیت قطعی که درسناها فی بحث سابق، آن را خواندیم و بررسی کردیم و مطالعه کردیم در بحثی گذشته که عرض کردیم کجا بود خواندیم. فلا یسمح لنا العقل لعجل ذلک به ترک الامرین معا الظهر والجمعه، اجازه نمیدهد به ما، کی اجازه نمیده؟ عقل، عقل به ما اجازه نمیدهد چکار کنیم؟ لعجل ذالک، به خاطر آن حجیت قطع، ذالک میخورد به حجیت قطع، عقل به خاطر حجیت قطع به ما اجازه نمیدهد که هر دو امر یعنی ظهر و جمعه را با هم دیگر ترک کنیم، لأننا لو ترکناهما معا، برای اینکه ما اگر هر دوی اینها رو با هم ترک بکنیم، لخالفنا علمنا به وجوب احد الامرین، ما مخالفت کرده ایم، حتما مخالفت کرده ایم با علم خودمون به وجوب یکی از دو امر. دقت میکنید؟ مثل این کسی بگه که آه من یقین دارم که یکی از این دو ظرف نجسه، نمیدونم ظرف سمت راست بود یا ظرف سمت چپ، میگه که هر دو رو میخورم، حالا که نمیدونم کدومشه، هر دو رو میخورم. آقا تو وقتی هر دو رو خوردی قطعا ظرف نجس رو چی؟ موادش رو خوردی، قطعا مخالفت کردی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا یک کسی میگه آقا من نمیدونم نه این لباس هم نجس بود یا اون لباس، دو تا لباس ها رو هم دیگه میپوشم باش نماز میخورم. خب تو قطعا با لباس نجس نماز خوندی و قطعا مخالفت کردی با اون کاری که باید ترک میکردی مثلا، یا چیزهای از این قبیل، مثلا نمیدونم واجبم اینه یا واجبم اون هستش. خب شما فرض فرمایید که یه کارمندیه، ارباب رجوع داره، بهش خبر میدن میگن که امروز قرار است که بازرس از اداره بیاد، از اداره مرکزی، از اداره کل بیادش. خیلی خوب، بازرس قرار بیاد. این کلن از صبح تا ظهر 5 تا ارباب رجوع بیشتر نداره، 5 تا ارباب رجوع نداره بیشتر. یکی از این 5 نفر همون بازرس اداره کله، این نمیدونه کدام یک از این هاست، این میشه علم اجمالی. علم دارد که یکی از این 5 تا بازرس اداره کل است، نمیداند نفر اوله یا نفر دوم یا نفر سوم یا نفر چهارم یا نفر پنجم. نمیدونم زمان شما بود یا نبود، ما زمان مدرسه رفتن خود ما این خیلی رایج بود، شاید حالا زمانه بعدی هم بوده که مثلا مدرسه اعلام که امروز قرار بازرس از اداره بیاد. خدایا حالا ما هم که بچه بودیم تو مدرسه چه میفهمیم بازرس اداره چیه؟ این خود مدیر و ناظم و معلم و اونا خب براشون مهم بود این مسئله، ولیکن خب به ما چه ربطی داره؟ حالا بازرس به ما چه کار داره؟ اما نه، تمام ما رو به خطبی کردن، کلی تذکرات میدادن، کلی ما رو میترسوندن، بابت یه امری که خودشون باید میترسوندن، میترسیدن، ما رو میترسوندن که ما منظم باشیم که اونا امتیاز بگیرن. کاری نداریم به هر تقدیر. شخص میگه آقا من میدانم یکی از این 5 تا بازرس اداره کل است، نمیدانم کدام یک. خب این وظیفه‌اش چیه در قبال بازرس اداره کل؟ وظیفه‌اش این است که خیلی به او احترام کنه، که این بره گزارش خوبی رد بکنه. این چه کار بکنه؟ این بیاد بگه حالا که من نمیدونم کدام یک از این 5 تا ارباب رجوع من اینها بازرس اداره کله، من با همشون بدرفتاری میکنم. خب این پداست که دیوانه است، این مشکل روانی داره، فقط من چه ارزا یا میخواد خودشو اخراج بکنه مثلا دیگه، عزیز شغل خسته شده. وگرنه تو اگر آمدی با هر 5 تاشون بدرفتاری کردی، یقیناً با بازرس اداره کل هم بدرفتاری کرده ای، چون بالاخره یکی از اینا بوده دیگه، یا یکی از اینا پسر رئیس باشه مثلا، یکی از این 5 نفر پسر رئیسه. معمولا افراد چیکار میکنن؟ معمولا به هر 5 تاشون احترام میذارن، که میگه اگر یکیشم این بود. حالا ما مثالای عرفیه، گاهی اوقات مثلا مخاطب ما خب بالاخره طلبه است، بالاخره عرض کنم خاطرتون که اهل معنویات، چیزای از این قبیل، ما مثالمون یه جور دیگه مطرح میکنیم. این مثالای عرفی بود، مثال معنویش این باشه که شما میگه آقا بین 10 نفر من میدونم یکیشون امام زمان هستش، یکیشون یکی از اولیاء الله مثلا، خب من به هر 10 نفر کمال احترام رو میذارم که حتما به امام زمان احترام گذاشته باشم. یک روایتی هم از وجود نازن حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام هست که خداوند چهار چیز در چهار چیز پنهان میکند، یکیش هم همین خدا اولیاء خودشو در میان مردم پنهان کرده. لذا شما چه میدانید این کسی که دارید باش بد برخورد میکنید یا درست تحویلش نمیگه چیزی از این قبیل، لعل به همین از اولیاء الهی باشد و شما همون رو دارید باش بد برخورد میکنید. بگذاریم به هر تقدیر میشه علم اجمالی دیگه، حالا علم اجمالی هستش. بگذاریم. خب اگر من آمدم با هر پنج نفر ارباب رتو بد برخورد کردم، من قطعاً با بازاس کل هم مخالفت کردم و بد برخورد کردم، قطعاً حکم اخراج خودم رو چی؟ امضا کردم. اینجام همینطور. اینجام اگر من آمدم هر دو نماز رو ترک کردم، قطعاً نماز واقعی رو هم چی؟ ترک کردم. اصطلاحاً به این میگن مخالفت قطعیه. من در واقع آمدم با امر الهی مخالفت قطعیه کردم، یعنی قطعاً مخالفت کردم، همه موارد و اطراف رو زیر پا گذاشتم و این به این وسیله قطعاً مخالفت کردم و دیگه جایی برای توجیه ندارد و عقل چنین اجازه‌ای به ما نمیدهد. عقل میگه تو حق نداری این کار رو بکنی، چون اگر مخالفت قطعیه کردی اون علمت هم زیر پا گذاشتی، علم به وجوب صلات و ما اون رو هم زیر پا گذاشتی و نادیده گرفتی و تو اجازه چنین کاری نداری. فلا یسمح لنا العقل لأجل ذلك، به خاطر حجیت قطع است که عقل به ما اجازه نمیدهد به ترک الامرین معا از ظهر و الجمعه، که ما هر دو امر رو با هم دیگه یعنی ظهر و جمعه رو هر دو رو بخوایم ترک بکنیم، نه نماز ظهر بخونیم نه نماز جمعه. لأننا لو ترکناهما معا، برای اینکه ما اگر هر دو رو با هم دیگه ترک بکنیم، لخالفنا علمنا به وجوب احد الامرین، ما مخالفت کرده ایم با علم خودمون به وجوب یکی از دو امر. حالا اگر دلتون خواست بالای احد الامرین، حالا از همون اول هم که داشتیم تعبیر احد الامرین، هم خط اول بحث امروز بود که یمکننا تحلیل العلم الاجمالی الى علم به احد الامرین و شک فی هادا و شک فی ذاک، بالای اون احد الامرین بنویسید جامع یا قدر مشترک، جامع یا قدر مشترک. اون شکن فی هادا و شکن فی ذاک، اونم که طرف دیگه اطراف علم اجمالی هستن، طرف اول طرف دوم، هر تعداد شکی داشته باشیم نه اطراف علم اجمالی هستن. خب لأننا لو ترکناهما معا، اگر ما آمدیم هر دوی اینها رو ترک کردیم، خب لخالفنا علمنا به وجوب احد الامرین، با علم خودمون به وجوب یک از دو امر که همان علم ما به نسبت به جامع و قدر مشترک هست با او مخالفت کردیم. والعلم حجت عقلا فی جمیع الاحوال سواء کان اجمالیا او تفصیلیا، علم هم از دیدگاه عقل حجت است در همه احوال، چه بخواهد بفرمایید که اجمالی باشد چه تفصیلی باشد فرقی نمی کنه. و یؤمن الرأی الاصولی السائد فی مورد العلم الاجمالی لا به ثبوت الحجیت للعلم به احد الامرین فحسب، دیدگاه اصولی که سائد است یعنی سیادت دارد، یعنی رواج دارد، یعنی مقبولیت دارد و مورد پذیرش هستش، بالاخره حکومت دارد، دیدگاه اصولی رایج معتقد است درباره علم اجمالی نه فقط به ثبوت حجیت علم به یکی از دو امر، بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجیه منه ایضا، بلکه قائل است به این که اساسا ممکن نیست این حجیت از آن انتزاع شود. اینو عبارت چه خوندیم از همون اوائل کتاب براتون خوندیم که حتی خود خداوندم نمیتونه حجیت رو از قطع بگیره، اینجا همین هستش، بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجیه منه ایضا، منه هایش میخورد به علم اجمالی، بلکه قائل است به این که نه تنها علم اجمالی دارای حجیت است، بلکه این حجیت رو نمیشود از علم اجمالی گرفت. خب ما چجوری میتونیم حجیت از علم اجمالی بگیریم؟ به این صورت که بگیم شارع مقدس اجازه داده است ما مخالفت قطعیه کنیم، یعنی هر دو امر رو زیر پا بگذاریم. شارع مقدس گفته است که هم میتونی امر اول یعنی صلات ظهر رو، وجوب صلات ظهر رو کنار بگذاری، هم امر دوم که وجوب صلات جمعه باشه، هر دو رو میتونی ترک بکنی. میگیم نمیشه. دیدگاه اصولی رایج میگه اینم محاله، چون اگر شارع مقدس بخواد اجازه بدهد در اینکه هم با امر اول و هم با امر دوم مخالفت کنیم، یعنی در واقع مخالفت قطعی بکنیم، این در واقع اجازه داده است به اینکه حجیت از قطع گرفته شود و این نشدنیه. اوائل حلقه اولا خواندیم این نمیشه، همچنان که عقل حکم میکند به اینکه قطع و علم دارای حجیت است، همچنان حکم میکند به اینکه این حجیت قابل جدا شدن از قطع نیست. عبارت شو براتون خوندیم. خیلی خوب. بله، بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجه منه ايضا و استحالت ترخیص الشارع، اون یؤمنو سلیم داره، یؤمنو در واقع به استحالت و استحالت ترخیص الشارع فی مخالفته به ترک الامرین معن، و این دیدگاه اصولی رایج ایمان دارد و باور دارد به این که محال است شارع مقدس رخصت دهد و اجازه دهد و اذن دهد در مخالفت از محضرت با این علم و این علم اجمالی به ترک الامرین معن، ما به این صورت که بخوایم هر دو امر با هم دیگه ترک بکنیم. کما لا یمکن للشارع ان ینتزع الحجیه من العلم التفصیلی و یرخص فی مخالفته، همچنان که برای شارع مقدس ممکن نیست که حجیت را از علم تفصیلی انتزاع کند و بگیرد و جدا بسازد، و یرخص فی مخالفته و این که ترخیص بدهد و اجازه بدهد در مخالفت با علم تفصیلی، وفقا لما تقدم فی بحث القطع من استحالت صدور الردع من الشارع عن القطع، مطابق با آن چیزی که گذشت در بحث قطع. چی بود اون بحثی که گذشت؟ این که محال است ردع و منعی از سوی شارع نسبت به قطع وارد شود. خب پس عبارت رو من یه بار دیگه بخوانم که لحنم هم درست باشد. در حقیقت اول نتیجه گیری رو گفتن، بعد اون در حقیقت تشبیه رو فرمودن. عرض محضرتون که عبارت اینطور میشه: پس بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجیه منه ایضا، قائل است دیدگاه اصولی رایج که ممکن نیست این حجیت از علم اجمالی انتزاع شود و جدا شود، و قائل است به استحاله و محال بودن ترخیص شارع در مخالفت با علم اجمالی به این که بخواهد بگوید ترک کن هر دو امر رو با هم دیگر. خب اینجا میگد محاله، همچنان که شما قبلا هم فهمیدید که چنین چیزی درباره علم تفصیلی هم محال بود و نمیشد که صورت بگیره. کما لا یمکن للشارع ان ینتزع الحجیت من العلم التفصیلی و یرخص فی مخالفته، همچنان که ممکن نبود برای شارع اینکه انتزاع بکند حجیت را از علم تفصیلی و ترخیص بدهد و رخصت و اذن بدهد در مخالفت با علم تفصیلی، مطابق آن چیزی که گذشت در بحث قطع، که آن چیز چه بود؟ این من استحالته، من بیان میکند اون ما تقدم را. آن چیزی که گذشت این بود که محال است ردع و منعی از جانب شارع نسبت به قطع وارد بشه. شارع بگد که نه، قطع پیدا کردی، مهم نیست، به قطع اهمیت نده، تو معذور نیستی، بفرمایید که این قطع بر تو منجز نیست، منجز تکلیف نیست. نه خیر، شارع نمیتونه چه این کار رو انجام بده. خب تا اینجای مطلب ما از زاویه دید بفرمایید که قطع و علم نگاه کردیم به علم اجمالی. یک بار دیگه بگم، در خط آغازین بحث امروز فرمودن اگر علم اجمالی رو تحلیل بکنیم، یعنی تجزیه بکنیم، دو تا چیز برام میمونه: یک، علم به جامع یا قدر مشترک، علم به جامع. دو، شکی در این یا شکی در آن، و شکی در آن کم شکوکی باشد که در اطراف علم اجمالی است. سابقا هم فرمودن در درس جلسه قبلا فرمودن که در حقیقت دو عنصر در اینجا وجود دارد: عنصر الوضوح و عنصر الخفا. در علم اجمالی یه عنصر وضوح و آشکاری هست و یه عنصر خفا و پنهانی. میدانم برادرم به مکه سفر کرده، این عنصر وضوح. نمیدانم این برادرم بوده است یا آن برادرم. این میشه عنصر ابهام و اجمال و خفا و قموز. دقت بکنید چه ارزو کنم. خب ما تا الان که آمدیم بحث رو پیش آوردیم تا اینجا، از زاویه عنصر وضوح و از زاویه علم نگاه کردیم و گفتیم که با علم نمیشه مخالفت کرد، حجیت علم نمیشه زیر پا گذاشت، علم حجت، این حجیت قابل انتزاع از آن نیست و چیزهای از این قبیل. تمام شد. حالا میخواییم از زاویه دیگری به این بحث نگاه بکنیم، بگیم آقا همچنان که اینجا علم هست شک کم هست، شکوک و شکها و شبهاتی در اطراف این علم قرار گرفتند. شما چرا همش از زاویه علم نگاه میکنید؟ از زاویه شک نگاه بکنید. خب شما همون دوتا ظرف رو در نظر بگیرید که مقابلتون هستش. میدانید احدهما احد الانائین نجسه، دوتا ظرف قضا جلوی شما گذاشتن. شما میدونید که در یکی از اینها یه قطره خون چکیده، مثلا فرض کن قضاش هم مایه باشه که دیگه بهتر به ذهن شما بیاد، ظرف آب گوشته. البته حالا آب گوشش احتمالاً گوشت نداره چون قیمت‌ها فوق‌العاده بالاش، همین آب گوش یعنی فقط آب و نخود و اینها رو با هم دیگه پختن، ولی خوبه مصرف بفرمایید، تو مایه‌های لبلبی از آب در میاد. یا آقا وارد است که حالا همون لبلبی هستش به نام آب گوشت میارن سر سفره. بگذارید بعد تقدیم. خب یک کاسه اینجا آب نخود این طرفه، کاسه آب گوشت این طرف هست، یک کاسه آب گوشت هم اون طرف. شما میدانید که در یکی از اینها یه قطره خون چکیده و نجس شده، اما نمیدانید کدام یک از اینها هستش. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ تا الان شما همش داشتید از زاویه بحث علم نگاه میکردید، میگفت آقا میدانید بالاخره یکیش که نجسه، حق نداری مخالفت کنید. حالا من میگم آقا اون ورش کن، ما مستقیم میریم سراغ ظرف شماره یک، ظرف سمت راستی. سوال میکنید آیا ما میدانیم که این ظرف مشخصاً و دقیقاً همین ظرف سمت راستی ها، کاری به ظرف دیگه ندارم، همین ظرف، آیا من میدونم که این ظرف نجسه؟ آیا واقعاً یقین دارم که خون در این ظرف چکیده؟ میدونم واقعاً؟ نه. چه میدونم؟ من که یقین ندارم، که ممکنه تو این باشه، ممکنه تو اون یکی باشه. خب میگم ما قبلا فرا گرفته بودیم در قاعده عملیه ثانویه، میگفتیم که اونجا دلیل داریم که رفع ما لا یعلمون، آن اگر ما چیزی را نمیدانیم، اگر تکلیفی را نمیدانیم، اگر موضوعی را نمیدانیم، این از گردن ما ساقطه. در این ما به خاطر مخالفت با تکلیفی که نمیدانیم جهنم نمیریم، عذاب نمیشیم، مستحق عقاب نیستیم، عقاب و مؤاخذه و ادانه‌ای در کار نیست. خیلی خوب، الان من میدانم که این ظرف شماره یک نجس است یا نه، میتونم قسم هست عباس بخورم که نه، واقعا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم همین نجسه. خیلی خوب، تا اینطور شد دلیل براءت، همون رفع ما لا یعلمون، همون آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، دلیل براءت شامل حال این طرف چی میگردد؟ من در این چیکار میکنم؟ براءت جاری میکنم. خیلی خوب شد، پس این ظرف رو میخورم، میرم سراغ ظرف بعدی، میرم هنوز سیر نشدم، میرم سراغ ظرف بعدی، ظرف شماره دو. میگم آقا من میدانم که خون در این چکیده؟ نمیدونم، شاید تو همون ظرف اولی بود که خوردم، اینو خبر ندارم، شاید اون بوده، شاید این نبوده، من چه میدونم چی بود، کدوم یکی از این دوتا بوده، اینم نمیدونم. پس اینم براءت جاری میکنم، افالت البراء اینجام جاری میکنم، اینم میخورم. دقت میکنم چه ارزی کنم؟ یعنی شما از این زاویه به موضوع نگاه بکنید. وقتی بحث انقلاب و قیام و اینها که در ایران خیلی جدی شده بود و مرحوم امام تأکید میکرد روی حرکت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و انقلابیون یک سر دمده امام حسین و حرکت امام حسین صحبت میکردن، بعضی از افرادی که حالا اینا جز متدینین سنتی بودن که خیلی روحیه اهل انقلاب و قیام نبودن، میگفتن آقا چرا هی شما میگید امام حسین؟ خب یه بارم بگید امام صادق. چون که فقط شما از ائمه امام حسین رو شناختید، خب امام صادق چی؟ چون که یعنی ما قیام نکنید، ما قیام نکنید، ما روش امام صادق، امام حسین رو بذار کنم. حالا بس تختیر، حالا یکی آقا یکی میگه آقا چرا همش از زاویه علم صحبت میکنی؟ از زاویه شک نگاه کن، از اون بالا بیا پایین، بین ما مستضعفین قرار بگیر، ببین ما چه وضعیتی داریم، ما شک داریم، ما این پایین ما اینا شک داریم. اون بالا بله علمه، یه عظمتی هم داره اون بالا ایستاده، اما این پایین شکه. از این زاویه نگاه بکن، آیا ما میتوانیم در هر یک از این اطراف جداگانه براءت جاری کنیم؟ مثلا میگم آقا من یقین دارم که ظهر جمعه نماز ظهر بر من واجبه، میگم نه یقین ندارم، شاید نماز ظهر واجب نباشه، شاید نماز جمعه واجب باشه، پس میگم ظهر رو ولش کن نمیخونم چون یقین ندارم که واجب باشه. میرم سراغ جمعه میگم آقا من یقین دارم نماز جمعه واجب باشه، میگم نه لعل ظهر واجب بوده باشه، شاید جمعه واجب نباشه، میگم اینم ولش کن اینم نمیخونم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ هر دو رو ترک بکنم، بعد در هر دو براءت جاری بکنم، یعنی قاعده عملیه ثانویه البراءه الشرعیه، آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود. خب ایشون توضیح میدن برای ما که نه چنین چیزی نمیشود، اما این که ما بخواهیم براءت جاری بکنیم یا این است که در همه اطراف براءت جاری میکنیم یا در بعضی از اطراف براءت جاری میکنیم. بذار من پای تابلو برسیم بریم سب مانعی نداریم. پس این ما بگیم چه در همه اطراف باشد چه در بعض اطراف باشد این نمیشه، پس محظور جریان براءت در اطراف علم اجمالی، محظور جریان براءت در اطراف علم اجمالی. خب ما اگر بخواهیم براءت جاری بکنیم در اطراف علم اجمالی، بفرمایید که یا این جریان در همه اطراف هم یا جریان براءت در بعض الاطراف هم. از این بحال خارج نیست دیگه، یا من در همه مثالی که براتون زدم در همه اطراف بود، یعنی هم آمدم نسبت به نماز ظهر براءت جاری کردم، هم جمعه براءت جاری کردم، هم نسبت به ظرف شماره 1 براءت جاری کردم، هم ظرف شماره 2 جاری کردم. دقت کنید فی کل الاطراف، در همه اطراف من بفرمایید که براءت جاری کردم. خب لازم میشه در بعض اطراف براءت جاری کنم. چجوری؟ مثلا بگم که آقا من فقط ظهر رو نمیخونم، اینو براءت جاری میکنم، فقط جمعه رو اجرا میکنم، یا نه فقط جمعه رو براءت جاری میکنم ظهر رو میخونم، یا از این دو ظرف میگه آقا گرسنه بلنه، یعنی چه هر دوش که نمیشه که، من لااقل تو یکی از این دو تا ظرف براءت جاری میکنم، اون رو میخورم، اون یکی هم نمیخورم، میذارمش کنار. این میشه بعد الاطراف. خب ما میگیم که در هیچ کدامش نمیشه، نمیتوانیم براءت رو در همه اطراف علم اجمالی جاری کنیم نه در بعض الاطرافش. اما چرا در همه اطراف علم اجمالی نمیشود؟ به جهتی که این منجر میگردد به مخالفت قطعیه با علم اجمالی. وقتی من آمدم در همه اطراف بفرمایید که براءت جاری کردم، قطعاً و یقیناً با امر مولا مخالفت کردم، شکی ندارم در این، در شکی در این ندارم. مثل اون کارمندی که وقتی با تمام 5 بفرمایید که ارباب رجوع خودش بد برخورد کرد، یقین میکنه که با بازرس اداره کل هم بد برخورد کرده، چون بازرس اداره کل یکی از این 5 تا بوده دیگه، و حکم بفرمایید اخراج خودش رو هم چی امضا کرده به این وسیله. بله خیلی خوب، این میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی. پس جریان در همه اطراف نمیشه، مخالفت قطعیه با علم اجمالی به حکم عقل جایز نیست و نمیشه. کسی میگه آقا نه ما اینقدر چیزی که مغزمون تاثیر نیست که بخوایم با همه مثلا بد برخورد کنیم که دیگه یقین کنیم حتما که مثلا بازرس اداره کنم بد برخورد کنیم، یا بخوایم همه این ظرفا رو بخوریم که یقین کنیم که دیگه حتما مایه نجس خوردیم، یا همه نمازا رو ترک کنیم که یقین کنیم امر مولا رو حتما زیر پا گذاشتیم. نه، ما در برخی از اطراف جاری میکنیم براءت، در برخی دیگر جاری نمیکنیم که تهش مقدار چی بمانه. فی بعض الاطراف جاری میکنیم براءت رو.
اصطلاحا میتونیم بگیم که الموافقتون احتمالیه و المخالفتون احتمالیه. الموافقت احتمالیه و المخالفت احتمالیه. در اون مواردی که براءت جاری می کنیم مخالفت کردیم، اما آیا مخالفتمون قطعیه؟ نه، مخالفت قطعیه جایی بود که با همه موارد مخالفت می کردیم و قطع و یقین پیدا می کردیم که حتما با امر مولا مخالفت کردیم. مخالفتمون احتمالیه، چون احتمال دارد که یکی از این مواردی که مرتکب شدیم همون امر واقعی باشد که باش مخالفت کردیم. دقیقا تو چه عرض کنم؟ از اون سو موافقت احتمالیه کردیم، چون لعل تو برخی از اون اطرافی که ما براءت جاری نکردیم و رعایت کردیم از قضا امر واقعی یکی از همون موارد باشد و لذا ما احتمالا موافقت کردیم. به این میگن الموافقت الاحتمالیه و المخالفت الاحتمالیه. دقیق هم چه عرض میکنم؟ در اون مواردی که براءت جاری کردیم المخالفت الاحتمالیه، در اون مواردی که براءت جاری نکردیم الموافقت الاحتمالیه. این چطور؟ دیگه این محضور مخالفت قطعی با علم اجمالی رو ندارد، از این جهت مشکلی نداره. بگید این اشکال نداشته باشه، مانعی نداشته باشه، سه تا ظرف قضا، چهار تا ظرف قضا در مقابل شما، شما دمده یکی از اینها براءت جاری میکنی و میخوری، یا دمده دو تا از اینها براءت جاری میکنی و میخوری، دمده بقیه چیکار میکنی؟ خودداری میکنی. موافقت احتمالیه کردی دیگه و مخالفت قطعی هم نکردی، بلکه فقط مخالفت احتمالیه کردی. این چطور؟ در اینجا مشکلی که پیش میاد این هست که شما اگر در مورد هر یک از اطراف علم اجمالی که همشون هم شک و شبهن دیگه، در مورد هر یک از اینها بخواهی قاعده بفرمایید که براءت رو جاری بکنی و بگی این مشمول دلیل اصل براءت است و مشمول رفع ما لا یعلمون هستش، خب طرف مقابل، اون طرف مقابل شما اعتراض میکنه، میگه آقا چرا در مورد من جاری نمی کنی براءت رو؟ چرا در برای او جاری میکنید اما من جاری میکنید؟ چه فرقی دارد؟ او چه برتری بر من دارد؟ چه افضلیت و ارجحیتی بر من دارد؟ یعنی شما در مورد هر کدام از اطراف که بخواید براءت جاری بکنید، ناچاری در مورد طرف مقابلم جاری بکنید. چرا؟ چون هیچ برتری یک طرف بر طرف دیگر نداره. لذا اگر شما در برخی از اطراف جاری کنید و در برخی دیگر جاری نکنید، این میشود ترجیح بلا مرجح. ترجیح خون بلا مرجح، شما ترجیح دادید در حالی که مرجحی در کار نبوده. همچنان که این طرف میگید آقا شک دارم، خب اون طرف هم شک دارید. چرا این طرف مشمول دلیل براءت باشه اون طرف مشمول نباشد؟ نه، یک طرف مشمول هست اون طرف هم مشمول باشه. چه رجحانی دارد یک طرف بر طرف دیگر؟ پس ما میبینیم که جریان براءت در اطراف علم اجمالی، چه فی کل الاطراف باشد چه فی بعض الاطراف باشد، فرقی نمی کند، در هر دو صورت این نمیشه. پس مخالفت با علم اجمالی چه به نحو مخالفت قطعیه باشد که ناشی از جریان براءت در همه اطرافه، چه به نحو مخالفت احتمالیه باشد که ناشی از جریان براءت فی بعض الاطراف و در برخی از اطراف است، فرقی نمی کنه، در هر دو صورت این جایز نیست. پس آقا تکلیف چیه؟ تکلیف عبارت است از الموافقت القطعیه. الموافقت القطعیه، موافقت احتمالی کافی نیست، مخالفت قطعیه که قطعا باطل، مخالفت احتمالیه که یه طرفش هم موافقت احتمالیه، اینم به درد نمیخوره فقط الموافقت القطعیه لازمه. یعنی چی الموافقت القطعیه؟ ما چجوری الموافقت القطعیه میکنیم؟ به این صورت که در مورد اطراف علم اجمالی، اون شکهایی که در اطراف علم اجمالی هست، در همه اون موارد به جای براءت اصالت الاحتیاط جاری میکنیم، درباره همه اونها احتیاط میکنیم. یعنی اگر نحمل الوجوب نفعله، اگر احتمال وجوب میدهیم اون کار رو انجام میدیم، در مورد فعل احتمال میدیم واجب باشه اون کار رو انجام میدیم، اگر نه در مورد یک فعل احتمال حرمت میدهیم اون رو احتیاطا ترک میکنیم. در هر دو طرف اصالت الاحتیاط جاری میشه. خب اصل اولی عقلی که ما خوانده بودیم چی بود آقا؟ اصالت الاحتیاط بود. اصالت الاحتیاط بود. دقت میکنید؟ اصل ثانوی اصالت البراءه بود. حالا اینجا فهمیدیم که ها، پس اون اصل اولی که تأسیس کردیم و گفتیم اصل اولی عقلی طبق مسلک حق الطائع که نظریه ایست که شهید صدر به اون قائل هستش، اصل عملی اولی اصالت الاحتیاط هست از دیدگاه عقل. خب اصل اولی از دیدگاه عقل اصالت الاحتیاط هست، کسی به ما اشکال کند که خب آقا اون چه خاصیتی داشت، چه فایده داشت؟ میگیم چرا فایده نداشت؟ میگه چون بلا فاصله اون نقض شد به وسیله اصالت البراءه شرعیه. میگیم نه، اون کاربرد داشت. کاربردش این بود که هر جا ما گیر بکنیم و نتوانیم اصالت البراءه شرعیه رو جاری کنیم، رجوع میکنیم به اصل اولیمون که احتیاط باشد. یه بار دیگه بگم، من در اصل قبل گفتم این رو باز تکرار میکنم، یه اصل اولی داریم یه اصل ثانوی. اصل اولی یعنی اصلی که عقل تشخیص میدهد با قطع نظر از نصوص شرعیه، با قطع نظر از آیات روایات، به این میگن اصل اولی. این هم اصل عقلی. دقت بکنید چه عرض کنم. یه اصل ثانوی داریم. یعنی چی؟ یعنی اصلی که از آیات روایات دست میاد. خب اگر در هر موردی که ما شک داریم توانستیم اصل ثانوی رو که از آیات روایات به دست میاد که همون براءت باشه جاری بکنیم، طبیعتا نوبت به اصل اولی نمیرسه. یعنی هر جا ما شک داریم، شک بدویه، شک بدوی هستش، دقت میکنی چه ارزم؟ عقل به ما میگه احتیاط کن، البته در صورتی که دلیل نقلی به تو نگفته باشد که احتیاط رو کنار بگذار. دلیل نقلی یعنی آیه برای بعد میاد وسط، چرا اتفاقا من جا حرف دارم برای گفتن، اتفاقا اینجا لازم نیست احتیاط بکنی، براءت جاری کن. اصل اولی کنار میره، اصل ثانوی میاد جایگزین میشه و جای اون مینشینه. خب تا کجا این اصل ثانوی که اصل اصالت براءه باشه پیش میره؟ تا جایی که بتونه جاری بشه. یه جایی مثل علم اجمالی و اطراف علم اجمالی که به خاطر وجود این علم اجمالی ما نمیتوانیم براءت شرعیه رو در شکوک و شکهای اطراف آن جاری بکنیم، ناچاریم از اصل ثانوی دست برداریم، یعنی از اصالت البراءت دست برداریم. چه کار کنیم؟ دوباره بر میگردیم میریم سراغ اصل اولی، یعنی همون اصالت الاحتیاطی که به حکم عقل کشف شده بود و به دست آمده بود. این هم نکته ای که در اینجا واضح شد که نکته خیلی جالب و مهمی بود. خب ما تا کجا رسیدیم عبارت؟ بله. و اما کل واحد من طرفی العلم الاجمالی. خب تا الان ما داشتیم از زاویه دید خود علم نگاه میکردیم، علم اجمالی، میگفتیم مثل علم تفصیلی حجت منجزه و نمیشه از منجزیت او چشم پوشید. اما حالا میخوایم بریم سراغ اطراف علم اجمالی که همون شکوک و شبهاتی هست که در اطرافش قرار دارد. و اما کل واحد من طرفی العلم الاجمالی ای وجوب الظهر به مفردهی و وجوب الجماعت به مفرده فهو تکلیف مشکوک و لیس معلوما. اما هر یک از دو طرف علم اجمالی، معمولا توی کتاب های درسی میخوان مثال بزنن برای علم اجمالی، دو طرف براش در نظر میگیرن که مطلب انسان ساده تر یاد بگیره و زودتر به ذهنش بیاد، وگرنه دو طرف بودن این چیز ندارد، انحصاری نداره، میتونه سه طرف باشه، میتونه چهار طرف باشه، ده طرف باشه، مهم نیست، میتونن اطراف متعدد باشن. و اما کل واحد من طرفی العلم الاجمالی
اما هر یک از دو طرف علم اجمالی یعنی وجوب ظهر به مفردهی یعنی جداگانه و وجوب الجمعه به مفردهی و وجوب جمعه هم جداگانه فهو تکلیف مشکوک و لیس معلوم، یک تکلیف مشکوک است و معلوم نیست، مقطوع نیست، متیقن نیست. و قد یبدو لأول وهلتن ان بالامکان ان تشمله القاعده العمليه الثانويه اي اصاله البراءه. گاهی به نظر می رسد در نگاه اول و در وهله اول، در مرحله اول، این که ممکن است که شامل گردد آن را، تشمله هاش می خورد به همون کل واحد من طرفه العلم الاجمالی ها، به مفرده البته، ارسان خواهدتون که در وهله اول و در نگاه نخست اینطور چه بسا به نظر برسد که ممکن است شامل گردد هر یک از طرفین علم اجمالی را به شکل جداگانه. چی شامل بشه؟ القاعده العمليه الثانويه اي اصاله البراءه، قاعده عملیه ثانویه یعنی همون اصاله البراءه، او را شامل بشه. النافيه اي اصاله البراءه النافيه للاحتياط في التكاليف المشكوكه، اون اصاله البراءه ای که نفی میکند احتیاط را در تکالیف مشکوکه، میگه نه احتیاط لازم نیست و میتوانی در حالت براءت و بری الذمه به سر ببری، لازم نیست تکلیف به عهدت نیست، لازم نیست کار خاصی انجام بدی یا ترک بکنی. خب لأن کل من الطرفین تکلیف مشکوک، زیرا هر یک از دو طرف یک تکلیف مشکوک است. ظرف شماره یک، میدونم نجسی یا نه؟ نمیدونم، پس براءت جاری بشه. ظرف شماره دو، میدونم نجسه یا نه؟ نمیدونم، پس باز هم چی؟ براءت جاری بشه. ولکن الرأی الصائد فی علم الاصول، اما رأی رایج، دیدگاه رایج در علم اصول، یقول به عدم امکان شمول القاعده العملیه الثانویه لطرف العلم الاجمالی. دیدگاه رایج در علم اصول قائل است به این که ممکن نیست قاعده عملیه ثانویه یعنی اصالت البراءه بخواهد شامل طرف علم اجمالی شود. چرا؟ به دلیل ان شمولها لکل الطرفین، اگر بخواد هر دو طرف رو شامل بشه معن با هم دیگر، یؤدی الى براءه الذمه من الظهر والجمعه و جواز ترکه ما معن، این منجر می‌گردد به براءت الذمه، بری الذمه بودن از ظهر و جمعه و جایز بودن ترک هر دوی اینها با هم دیگر. و هذا يتعارض مع حجیت القطع به وجوب احد الامرین، عرض کردیم این سر از مخالفت قطعیه در میاره و منجر میشه به زیر پا گذاشتن منجزیت علم که عرض کردیم به حکم عقل ثابته، و این تعارض دارد با حجیت قطع به وجوب یکی از دو امر. بالاخره ما علم داریم به وجوب یکی از این دو تا، یا علم داریم به جامع که وجوب یکی از این دو تا باشد. لأن حجیت هذا القطع تفرض علینا ان نأتی به احد الامرین على اقل تقدیر، حجیت این قطع و علم و یقین فرض و لازم می سازد بر ما این که اتیان بکنیم و بیاوریم یکی از دو امر را على اقل تقدیر، لا اقل یکیشو اتیان بکنیم. فلو حکم الشارع بالبراءه فی کل من الطرفین، اگر شارع مقدس حکم بکند به براءت در هر دو طرف، لکان معنا ذلک الترخیص منه فی مخالفت العلم، معنای این ترخیص است و اجازه دادن است منه یعنی من الشارع در مخالفت علم، مخالفت با علم، گفته است در واقع با علم اجمالی مخالفت بکن و این نمی شود. و هو به ترخیص می خورد، این ترخیص مستحیلون یعنی محالون کما تقدم در اوائل همین حلقه اولا، البته انشاءالله به حلقه ثانیه که برسید این توضیحاتی دارد و لعل با یه توضیحاتی و یه توجیهاتی اینطور هم محال به نظر نرسه و بشود که توضیحش داد، منتها الان در حد حلقه اولا میفرمایم که مستحیلون، انشاءالله در حلقه ثانیه این بحث مفصل تر میاد، اونجا به نوع دیگری باز براتون باز میکنن و توضیح میدن. پس محظور اول چی بود آقا؟ محظور مخالفت قطعیه. کی پیش میاد؟ در صورت جریان براءت فی کل الاطراف و در همه اطراف. اما محظور دوم ترجیح بلا مرجح است و شمول القاعده لأحد الطرفین دون الاخر، اگر قاعده بخواد شامل یک طرف بشود نه شامل طرف دیگر، یا به قول ما شامل بعضی از اطراف بشود دون بعض آخر، شامل برخی از اطراف نشود، و الم یعد الى ترخیص فی ترک الامرین معن، اگرچه منجر به مخالفت قطعیه نمی شود، اگرچه منجر به ترخیصی، به رخصت دادنی، به اذن و اجازه دادنی در ترک هر دو امر با هم دیگر که عبارت است از مخالفت قطعیه نمی شود، این ترک الامرین معن بالاش بنویسید مخالفت قطعیه، اگرچه این منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمی گردد، لکنه غیر ممکن ایضا، اما همین هم غیر ممکنه، لکنه هایش مخالفت به شمول، شمول قاعده نسبت به احد الطرفین هم غیر ممکنه. چرا؟ لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، زیرا در این صورت ما میپرسیم که کدام طرف را فرض کنیم که قاعده شامل آن میگردد و آن را ترجیح دهیم بر دیگری، و سوف نجد انا لا نملک مبررا لترجیح ای من الطرفین علی الاخر لان صله القاعده بهما واحده، و ما خواهیم یافت که ما در اختیار نداریم، لا نملکو در اختیار نداریم، مبررن، مبرر یعنی توجیه یعنی موجه، ما توجیهی در اختیار نداریم برای ترجیح هر یک از دو طرف بر دیگری. چرا؟ لأن صلة القاعدة بهما واحده، صله یعنی ربط یعنی ارتباط، برای اینکه ربط و ارتباط قاعده با هر یک از این دو یکسانه و نمیشه فرق گذاشت بین او. میگه آقا من پدر شما دو تا پسر هستم، همچنان که پدر تو هستم پدر اون یکی هم چی هستم، اگر بخواد یکی رو تحویل بگیره اون دیگری میگه آقا منم که پسرتم، من که سرایی نیستم، احتمالاً منم که از خودتم، چرا ما رو تحویل نمیگیری؟ اون یکی بخواد ترجیح بده، این یکی اعتراض میکنه، ترجیح بلا مرجح. پس اگر خواستید تیتر برای خودتون بزنید، پاراگراف قبلی تیترش باشد مخالفت قطعیه، این پاراگراف تیترش باشد ترجیح بلا مرجح. خب و هاکذا، بله، ینتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية یعنی همون اصالة البراءة لأي واحد من الطرفين، و این چنین نتیجه می گردد، نتیجه حاصل می شود از این استدلال، چه چیزی نتیجه می شود؟ نتیجه می شود از این استدلال قول بعدم فراگیری و شمول قاعده عملیه ثانویه یعنی همون اصالة البراءة الشرعیه لأي واحد من الطرفين نسبت به هر یک از دو طرف، و یعنی هذا ان كل طرف من اطراف العلم الاجمالي العلم الاجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعده العمليه الاساسيه القائله بالاحتياط، و معنای این مطلب این است که هر طرفی از اطراف علم اجمالی باقی میماند در تحت مندرجن ضمن باقی میماند در ضمن نطاق قاعده عملیه اساسیه، در چارچوب، در ضمن دایره قاعده عملیه اساسیه یا همون قاعده اولیه یا اصل اولی القائله بالاحتیاط که مفاد آن احتیاط بود، اصالة الاحتیاط بود. البته ما دامت القاعده الثانویه عاجزه عن شموله، شموله هایش میخواد به کل طرف، وقتی قاعده ثانویه یعنی اصالة البراءه نمیتواند شامل هیچ طرفی از اطراف شود، چون اگر بخواد شامل همه اطراف بشه سر از مخالفت قطعیه در میاره، اگر بخواد شامل برخی از اطراف بشه ترجیح بلا مرجحه، پس اصالة الاحتیاط اینجا محکم هستش. و علی هذا الاساس بنابراین ندرک الفرقه بین الشک البدوی و شک ناتج عن العلم الاجمالی. بنابراین ما درک میکنیم تفاوت میان شک بدوی رو، یعنی همون شک ابتدایی، شک ساده، و شکی که نتیجه علم اجمالی باشد، یعنی شکی که مقارون با علم اجمالی باشد. فالاولو شک بدوی یدخل فی نطاق القاعده الثانویه و هی اصالت البراءه، شک بدوی داخل است در چارچوب و در دایره قاعده ثانویه، یعنی همون اصالت البراءه. درباره شک بدوی بدون هیچ دغدغه‌ای براءت جاری می‌گردد، براءت شرعیه جاری میشه. و ثانی، اما شک مقرون و مقترن به علم اجمالی، یدخل فی نطاق القاعده الاولیه و هی اصالت الاحتیاط. اما شک دومی، شک مقرون به علم اجمالی، داخل می‌گردد در چارچوب قاعده اولیه که همون اصالت الاحتیاط باشد. البته تذکری عرض بکنم، این که میگن داخل در چارچوب قاعده اولیه یعنی داخل در احتیاط میشه، نه، باید اینطور می‌فرمودن لا یخرج عن اصالت الاحتیاط، چون اصل اولی این است که درباره هر شکی باید احتیاط کرد. خب حالا اگر اصل ثانوی تونست او رو از اون مورد و از تحت احتیاط خارج بکنه که همراه براءت میره، اما اگر نتونست و زورش نرسید براءت شرعیه که اون مورد رو از تحت احتیاط خارج بکنه، این کماکان باقی میمونه. پس خوب بود میفرمودن که و ثانی مثلا یظل یا یبقا فی نطاق القاعده الاولیه و هی اصالت الاحتیاط، به جای یدخل فی نطاق باید مثلا یبقا فی نطاق یا یظل فی نطاق القاعده الاولیه و هی اصالت الاحتیاط. و فی ضوء ذلك، در پرتو این مطالبی گفتیم، نعرف ان الواجب علینا عقلا فی موارد العلم الاجمالی هو الاتیان بکل الطرفین ای الظهر والجمعه فی المثال السابق. در پرتو این مطلب فهمیدیم که آنچه که بر ما واجب است از دیدگاه عقل در موارد علم اجمالی عبارت است از اتیان هر دو طرف و انجام هر دو طرف، یعنی ظهر و جمعه به طور مثال در همین مثالی که گذشت، لأن کل منهما داخل فی نطاق اصالت الاحتیاط، برای اینکه هر دوی اینها داخل در چارچوب اصالت الاحتیاط هستند. این باز بهتره، داخلند البته به این معنا که یعنی باقیند، لأن کل منهما باقن فی نطاق اصالت الاحتیاط، برای که هر دوی اینها باقی هستند در چارچوب اصالت الاحتیاط. و یطلق، دیگه پایان بحث هست، و یطلق فی علم الاصول علی الاتیان بالطرفین معا اسم الموافقة القطعیه. در علم اصول اطلاق می‌گردد به انجام هر دو طرف با هم دیگر، اتیان و آوردن هر دو طرف با هم دیگر، چه اسم بهش اطلاق میشه؟ یطلق اسم الموافقت القطعیه، اسم موافقت قطعیه بهش میگن. چرا؟ چون وقتی شما از هر دو ظرف خودداری کردی، وقتی هر دو نماز را خواندی، قطعا با امر مولا موافقت کرده ای. دید بسیاری از آدم ها اینطور هستن، ظهر جمعه در نماز جمعه که شرکت میکنن، بلا فاصله پس از نماز جمعه نماز ظهر خودشون هم احتیاطاً میخوانن. بایم احتیاط خیلی هم عالیه دیگه، اینا یقین دارن که اون واجب شرعی حقیقی رو حتما انجام داده اند. مثلا بگیم احتیاطاً به این معنا باشد، لأن المکلف عند اتیانه بهما معن، برای اینکه مکلف وقتی هر دو رو با هم دیگه اتیان می کند و انجام می دهد، یقطع بانه وافق تکلیف المولا، او قطع پیدا می کند به اینکه حتما با تکلیف مولا موافقت کرده است. دقت می کنید، مثلا وقتی از هر دو ظرف ها پرهیز می کنه، قطع پیدا می کند که ظرف نجس رو نخورده است. خلاص. کما یطلق علی ترک الطرفین معا اسم الموافق اسم المخالفه القطعیه، همچنان که در علم اصول به این که هر دو طرف با هم دیگر ترک شود، اسم مخالفت قطعیه اطلاق می‌گردد، بهش میگن المخالفه القطعیه. چرا؟ چون باز اینجا مکلف قطع دارد که با امر مولا مخالفت کرده، میگه خدا رو شکر من خیالم راحت شد که حتما مخالفت رو انجام داده‌ام. بله. و اما الاتیان به احدهما و ترک الاخر، این که یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکنه، نسبت به اونی که اتیان میکنه موافقت کرده، نسبت به اونی که ترک میکند مخالفت کرده، اما نه موافقتش قطعیه نه مخالفتش قطعیه، هر دو احتمالی هستش. نظام میشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه. و اما الاتیان به احدهما و ترک الاخر فیطلق علیهما اسم الموافقت الاحتمالیه و المخالفت الاحتمالیه. میفرمان که و المخالفت الاحتمالیه، اما اینکه یکی رو انجام بده دیگری رو ترک بکنه، بر این دو اسم موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه اطلاق میگردد. چرا؟ لأن المکلف فی هذه الحاله یحتمل انه وافق تکلیف المولا و یحتمل انه خالفه. مکلف در این حالت از یک سو احتمال میدهد که با تکلیف مولا موافقت کرده و از سوی دیگر احتمال میدهد که با تکلیف مولا مخالفت کرده باشد. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث بشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.